سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خانواده خوب،
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آدم اگر در زندگی یه مقدار ندید بدید باشه و گرفتار روحیاتی باشه که ناشی از خیلی کمبودها و چشم و همچشمی ها و تعبیر عقده رو نمیخوام به کار ببرم، گره های روحی باشه، زیاد دنبال این نیستش که برای چی باید زندگی کنه. فعلا براش این اهمیت داره که باید زندگی کنه، براش این اهمیت داره که باید بهتر زندگی کنه، اما این که برای چی باید زندگی کنه، این میگه فعلا بذار کنار. من باید خونه الان داشته باشم، من باید فعلا زندگی لذت بخش داشته باشم، من باید نمیدونم خیلی از این حرفا. ولی بعد از یه مدتی که آدم آرامش پیدا کرد، اگر خدا این آرامش رو به آدم بده، کم کم آدم میگه راستی من برای چی دارم زندگی میکنم؟ برای کی دارم زندگی میکنم؟ چرا باید حتی خوش بگذرونم؟ بله، برای آدم های ندید بدید خوش گذروندن یه هدفه، ولی آدم ها وقتی که یک کمی چشم و دل سیری پیدا میکنن، میگه من اصلا برای کی یا برای چی یا به چه عشقی باید خوش بگذرونم؟ خود خوشگذرونی هم براش پوچ میشه اگر هدف برتری برای اون نداشته باشه. آدم ها آروم باشن اینجوری هن. آدم ها اگر هولشون نکنن، هولشون ندن، اینجوری هن. میخوا برای چی مثلا؟ آدم ها اگر مدام خودشون رو دسته ها بدونن، هی میخوان کم نیارن از دیگری، هی دیگری رو برتر از خودشون میدونن، هی فکر میکنن مرغ همسایه قازه، هی کمبودهای خودشون رو بیشتر میبینن، هی میخوان کم نیارن، خب اینا هیچ وقت به موضوع هدف نمیرسن. اما آدم ها وقتی یه مقدار آرام شدن و درگیر مقایسه ها نشدن، میگن ما برای چی داریم زندگی میکنیم؟ به موضوع هدف میرسن. ما ازدواج نمی کنیم که ازدواج کرده باشیم، ما بچه دار نمی شیم که بچه دار شده باشیم، ما غذا نمی خوریم که غذا خورده باشیم، ما رفع گرسنگی نمی کنیم، ما تأمین لذت آسایش و انواع لذت ها نمی کنیم که تأمین کرده باشیم این لذت ها رو، ما زندگی نمی کنیم که زندگی کرده باشیم. آدم باید به یه هدفی، به یه عشقی زندگی کنه، یه چیزی که برتر از زندگی باشه، بشه کل زندگی رو فداش کرد، بشه کل زندگی رو برای او قرار داد. خب خیلی ها به این نقطه از زندگی هیچ وقت نمیرسن، این یه بلوغ روحی میخواد، خیلی ها بالغ نمیشن. ما خیلی باید نمیدونم دوز شکر رو ببریم بالا توی خونمون، آرامش مثلا در زندگیمون افزایش بدیم، نمیدونم باید چی کار بکنیم که به این نقطه برسیم. مثلا اگر شاکر بشیم یه مدتی، کم کم به یه آرامش میرسیم که عقده‌ای ها هیچ وقت به این آرامش نمیرسن. اگر شاکر بشیم، آدم های حسود و درگیر مقایسه هیچ وقت به این آرامش نمیرسن. اگر یه مقدار نمیدونم موسیقی رو کم کنیم، ها نمیدونم موسیقی آخه آرامش رو به هم میزنه، مثلا دیگه چیکار بکنیم بفرمایید؟ خیلی زیاد خودمون رو درگیر سرگرمی های هیجانی که فقط انرژی از ما میگیرن ولی در کنارش آرامش هم به ما نمیدن، بلکه آرامش رو هم سلب میکنن، فرصتهای ما رو هم از بین میبرن. باید این کار رو بکنیم. سحر میدارشیم چطوره؟ بین و طول و این سر سجاده ذکر بگیم، وقت برای نماز بگذاریم مفصل. نه باید چی کار کنیم؟ یه مقدار آروم بشیم. خداوند متعال که روزی سه مرتبه ترمز دستی ما رو میکشه، آقا صبر کن، کجا داری میری؟ ما رو میبره سر سجاده. نمازم که دیدید چقدر جالبه، نیست به شدت تکراریه، با آدم فرصت میده فکر کنه، نیست اصلا جذابیت و جدید بودن تو نماز نیست. گفت چرا قد تون نماز تو خوندی؟ گفت چون حفظ خوندم، یادم از حفظ همه شو دیگه. مثل برای راننده های خیلی حرفه‌ای دنده عوض میکنن اصلا متوجه نمیشن، این رکعت عوض میکنن اصلا متوجه نمیشه، بعد میره گمشده های دیگرش رو پیدا میکنه، اون سیب زمینی رو کجا گذاشته بودم، ها تازه فهمیدم. نماز ترمز دستیه، زندگی آدم کشیده میشه، آدم تو بیداری روحش استراحت کنه، کمی آروم باش. و چی اومدی تو این دنیا داری زندگی میکنی؟ مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، من مال اینجا نیستم، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، من تو قفسم الان، مال یه جای دیگه هم. نماز مال اینه دیگه، نماز برای اینه که آدم متوجه اون هدف عالی زندگیش بشه، متوجه پوچی درگیری ها بشه. حالا ما از وقتمون تو نماز استفاده میکنیم برای اینکه گم شده هامون رو پیدا کنیم، اون دیگه ما زرنگی ماست، ما از آبم کره میگیریم دیگه، ما بلدیم چیکار کنیم. خداوند متعال فرمود خوب شد نماز خوندی گم شده ها رو پیدا کردی حداقل. آدم هایی که آرامن به هدف زندگی فکر میکنن، آدم هایی که لحظه های آرامشی دارن به هدف زندگی فکر میکنن، ولی آدم هایی که آرامشو ندارن فقط زندگی میکنن، فقط میخوان کمبودهای زندگی رو برطرف بکنن. من یه خبری بدم، آدم هایی که این آرامشو ندارن و به هدف زندگی فکر نمیکنن و همش درگیر زندگی هستن که کمبودهای زندگی رو برطرف بکنن، اینا مشکلاتشون تو زندگی 10 برابر بیشتره. من خیلی رحم کردم گفتم 10 برابر، بعد میگفتم 100 برابر. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، هر کسی از یاد من غفلت بکنه زندگی رو برایش سخت خواهم کرد، سخت‌تر میشه زندگی. شما وقت تو بذار برای خدا، بگو خدا میخوام چند دقیقه سر سجاده بشینم فکر کنم من چند سال دیگه زندم، من برای چی اصلا اومدم، چی هم من میخوای، من باید دنبال چی باشم. اون وقت شما بلند میشی 10 تا از مشکلات تو خدا حل کرده. من نمیدونم چرا بعضی ها حاضر نیستن یه منشی بگیرن. من یه منشی به شما معرفی کنم، کارگری، نمیدونم راننده تاکسی هستی، کاسبی، مدیر کلی، استاد دانشگاهی، دانشجویی، هر کی هستی، خانداری. خب من به شما میخوام دستیار معرفی کنم. کلمه منشی کلمه حالا خوبی نیست، دستیار. آقا راننده تاکسی هم دستیار داشته باشه خوبه دیگه، هر کسی دستیار داشته باشه، یه مادر دستیار داشته باشه، یه مدیر کل دستیار داشته باشه، که دستیار شما حس ششم داشته باشه، نیاز شما رو درک کنه، به جهت نیاز شما یه فعالیتی انجام بده که حسابی مقدمه کارهای شما رو فراهم کرده باشه. صبح میای دم ماشین 10 تا کار برات انجام میدی، بابا دمت گرم، اصلا این تاکسی رانی ما آسون شد. پروردگار عالم میفرماید منو به عنوان دستیار خودت بگیر، من برات دستیاری میکنم. به جای اینکه تمام قدرت من در جهت خراب کردن کارهای تو به کار گرفته بشه، بیا از قدرت من برای روون شدن کارات استفاده کن. نه اینکه کسی با خدا باشه مشکل نداره، چرا مشکل داره؟ خیلی نمکی شسته رفته تقی اینم مشکل افتاد، ابی نداره، اعصابش خرد نیست دیگه، میدونه چی به هم نمیریزه، لهش نمیکنه، فیتیل پیچش نمیکنه، خاکش کرده دیگه، بر نمیداره پاشو همجوری به تابونه سر دوشک ده تا ملق بخوره، نو تا ازش امتیاز در جا بگیره، خاکش کرده دیگه. آدم نباید تو مشکلات فیتیل پیچ بشه، نباید داغون بشه، که داغون شدی بدون یه جایی با خدا بد تا کردی، خدا داره با بد تا میکنه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، هر کسی از ذکر من اعراض بکنه من چکار میکنم؟ زندگیشو داغون میکنم. آه خدا میفرماید و نحشره یوم القیامت اعما، کور وارد صحرای محشرش میکنم. صحرای محشرم که میدونید ما بیشتر اونجا زندگی خواهیم کرد از کل عمرمون در این دنیا. خب چی میخوای بگی؟ بحث مگه در مورد خانواده خوب نبود؟ چرا عزیزم الان توی مقدمه گیر کردیم؟ صبر کن یا این مقدمه میتونیم در بیاییم بیرون. اونایی که آرامش دارن میتونن به هدف زندگی فکر بکنن، اونایی که آرامش ندارن ای ناآرامیشون هی بیشترم میشه، اینا هیچ وقت نمیتونن به هدف زندگی فکر کنن، فقط به فکر زندگی ان و رفع کمبودهای زندگی. و وقتی کسی اینجوری به فکر رفع کمبودهای زندگی افتاد و مدام درگیر شد، این نمیتونه هیچ وقت به هدف زندگی فکر کنه. مشکلات اینجور آدم ها هم خیلی بیشتره. مشکلات اینقدر نباید باشن، آدم باید آرامش داشته باشه. خب دیگه نریم سراغ بحث هایی که همین موضوع رو بخواد به تفصیل برای ما جا بندازه. دوستان من، سروران من بفرمان که آیا من و شما به هدف زندگی رسیدیم به این نقطه یا نه؟ هدف تشکیل خانواده چیه؟ آدم باید از نظر روحی به یه بلوغی رسیده باشه تا به این نقطه برسه. اون بلوغ چی عزیز من؟ اگه به این بلوغ آدم رسیده باشه، این بحث براش قشنگ جا میفته. خدایی که میفرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما انسانو نیافریدیم مگر برای این که به مقام عبودیت برسه. این معناش اینه که هرچی برای این انسان قرار دادیم، همه اونها هم تک تک هدفشون عبودیته. همسر انتخاب کردن هدفش عبودیته، هدفش راحتی و یللی تللی نیست. سر کار رفتن پول در آوردن هدفش عبودیته. بچه دار شدن هدفش عبودیته، بچه تربیت کردن هدفش عبودیته، عزت اجتماعی داشتن هدفش عبودیته. اینا همش اجزایی هستن که همه اینا هم برای عبودیتن. من آقا به خانومم محبت میکنم که این عبودیت تحقق پیدا بکنه، من برای نیست به خانومم محبت بکنم که به خانومم محبت کرده باشم که به خانومم محبت کرده باشم که به خانومم محبت کرده باشم که من میخوام یه چیز دیگه درست بشه. من نمیخوام تشکیل خانواده داده باشم که 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 اینا همه اجزاء بندگیه. وقتی اجزاء بندگی شد، اون وقت من به شما خدمتتون میرسم، عرض میکنم، میگم هیچی مثل خانواده بندگی انسان رو رونق نمیبخشه. این چند شبه سعی کردیم در این باره گفتگو کنیم که یک کمی ذهنیت خوبی پیدا بکنیم. حالا انشالله دوستان زیاد دارن میفرمان که ما باید این بحث خانواده خوب رو ادامه بدیم. گفتیم حالا ببینیم اگه شد انشالله بعد ماه سفر، همین چهارشنبه شبها، اگه شد، اگه خدا خواست، اگه نه هم که بعد از بهار، اگه نه هم که یه کار دیگه، وقت دیگه، جوری دیگه به هم میرسیم، این بحث ها رو باید به تفصیل مرور کرد، روایاتشو باید دقیق خون. ولی حالا بفرمایید اگر شما خانواده رو هدفشو بندگی بگیرید، جوری که تو خانواده با اخلاق خوب بنده خدا میشی، تو خیابون با اخلاق خوب بنده خدا نمیشی. گفت عبادت به جز خدمت خلق نیست. من منظورش این بود، عبادت به جز خدمت به خانواده نیست. شما خیلی زرنگی، میری به غریبه ها خدمت میکنی، اخلاقتو برم، چقدر لبخند جوکن میزنی غریبه ها رو میبینی. آره ارواح همشیره ابوی همینجوری گفتی و ما هم باور کردیم. شما به مامانت، به بابای تکراریت، به همسر تکراریت، به او قشنگ مهربون برخورد میکنی یا نه؟ اگه نه 2000 خنده های بیرونت ارزش نداره، همش مکاریه. ولی تو بدون که سر خدا رو نمیتونی کلا بگذاری. کجا داری میری؟ به ما محبت نمیکنی، داری میری کجا؟ ما آدم تکراری دم دستید. از خونه میره بیرون تیپ میزنه. ببخشید شما این تیپ رو چرا تو خونه نزدی؟ حالا ما که زورمون به خانم‌ها نمیرسه، با آقایون میتونیم صحبت بکنیم. حضرت امام تو خونه زیر جامه‌شون رو اتو میکردن. در روایت هستش که همونجور که مردا دوست دارن خانمشون پیششون تزیین کنه، زنا هم دوست دارن آقاشون پیششون تزیین کنه. ولی تو اون کلاس‌های به اصطلاح تفصیلی بحث خانواده خوب که برید، وقت اونجا براتون توضیح میدن آرایش مرد در خانه فرق داره با آرایش زن در خانه. وقت شما نری سراغ بعضی از موادی که خانم برای خودشون خریدن، اون نیست. مثلا روانشناس ها سنسور گذاشتن، حالا سنسور من میگم، روی چشم زن وقتی به یه مرد نگاه میکنه کجاها رو نگاه میکنه؟ یکی از اولین جاهایی که توجه او رو جلب میکنه خط اوتوه، تو هر کجای لباسش که باشه. مردا یه جور دیگه نگاه میکنن، زن ها یه جور دیگه نگاه میکنن. و تو رو خدا آفریده با یه جنس زن زندگی بکنی، خودتو تطبیق بدی با کسی که مثل تو نیست. اصلا خود این تطبیق دادن انسان رو رشد میده. این یک مرحله از آمادگی برای عبودیت، این انعطاف پذیری. اومدن خونه امام باقر علیه السلام، دیدن یه لباسی پوشیده، رنگش رنگ معمول که مثلا حالا خوبان عالم میپوشن یا تو جامعه میپوشن نیست، خصوصی بود. این رفیق اومد تو، دید لباس خونگیشون رنگشون اینجوریه. گفت آقا جون اینجوری چرا پوشیدی؟ حالا تو حوزه تفسیریشو نمیدم. فرمود خانوم هم اینجوری خوشش میاد. امام باقر علیه السلام هوای دل خانومشو داره. تو خونه ها، حالا من جزئیات رو ازیاد وارد نشم دیگه. دیگه خانوم ها برای مرد خودشون آرایش بکنن، برای خیابون آرایش نکنن، اون یه بحث خیلی مفصلی داره که ما نمیخوام الان وارد اینجور بحثا بشیم. بله شما میتونی برای در و دیوار خیابونا هم آرایش بکنی، دیگران هم به شما توجه بکنن. اگر کمبود توجهی هست اونجوری جبران نمیشه وا. اونجوری جبران نمیشه. مثل یه ماشینی که مثلا یه نفر تازه به دوران رسیده، یه ماشین امان از این تازه به دوران رسیده ها. بگو امان. نه محکم نگفتی، باید میگفتی امان امان امان. حالا ماشین خریده، یه ماشین آخرین مدل، حالا یا قرض کرده، تو خیابون هی بوق میزنه. منو ببین با بوقش خریدی؟ بوق میزنه، بوق میزنه. بوق چرا میزنی؟ برو دیگه. نه نبینی منو فایده نداره، بوق میزنه. شبیه اونایی نیستش که خودشونو تزیین میکنن میاد بیرون، مدام دستشو باشه رو بوق، دیگه بر نمیداره. منو ببین، من متفاوتم. چقدر شما وقت گذاشتی، وقت چقدر گذاشتی برای اینکه خودتو برای دیگران تزیین کنی که دست گذاشتی رو بوق بر نمیداری. دیگه حالا من به جزئیات هم میدونی که زیاد عادت ندارم وارد بشم. بله اگر نیازی نداشت برای کس دیگه، از نظر روحی نیاز نداشت برای کس دیگه خودشو تزیین کنه، تا آقاش ناراحتش میکنه میزنه تو خیابون. این همه آدم منت منم میکشن، با هم مهربونم برخورد میکنن، این قدر منو نمیدونه. خب این احتمالا توی خونه ای تربیت شده که خونه خوبی نبوده. مختصات خانه خوب اینه که لبریز میکنه طرف رو. بله زیبایی داره، میتونه این زیباییش رو دستش بذاره رو بوق ور نداره، امان از تازه به دوران رسیده ها، ولی یه جوری تربیت شده که چرا همه رو آلوده کنه، چرا همه رو درگیر کنه ذهنشونو. رحم داره، بیرحم نیست. بعضیا خیلی بیرحمن، همه رو درگیر میکنن به خودشون. بعضیا کسی رو درگیر نمیکنن به خودشون، این خیلی براشون مهمه، کسی رو درگیر نمیکنن. خب این باید سر یه سفره‌ای بزرگ شده باشه که بابا اوننه اینو بهش یاد داده باشن، به مرور زمان ها بهش یاد داده باشن. نه ما کسی رو درگیر خودمون نمی کنیم، ذهن کسی رو مشغول خودمون نمی کنیم. برای چی ذهن کسی رو مشغول خودمون بکنیم؟ نیازم که نداریم که. اگر ما خانواده رو هم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هدف تشکیل خانواده رو بندگی خدا ببینیم، وقت تو تمام این لحظه ها بندگی ما داره آزمایش میشه. کسی دیگه دنبال این نیستش که به نفع خودش کاری بکنه. ما همه عبدیم. عبد چجوری رفتار میکنه؟ آقا بیل این بیل ما شکسته، میخوایم ما بیل بزنیم تو باغچه، این چه وضعیه؟ چرا میگی این چه وضعیه؟ من اربابم، خواستم به تو بیل شکسته بدم. خب آخه باغچه کارش راه نمیفته. آقا به شما چه ربطی داره؟ باغچه منه، شما چه ربطی داره؟ شما رو زننه، باغچه منه، تو هم مال منی. آخه وقت ما تلف میشه بابا، تو خودت اصلا مال منی، بیل تو بزن. من به تو بیل دادم، بیل شکسته دادم، من خواستم کارت پیش نره، باغ مال منه. ما اصلا اینقدر به خدا حق ارباب بودن قائل هستیم؟ یه بنده خدایی رو توی قم دیدم سالها قبل، یه خونه‌ای بهش داده بودن، زمینی و خونه‌ای ساخته بود اطراف شهر که اون زمان مثلا 20 سال پیش شاید زمین کشاورزی بود کنار خونش با یه قوار فاصله. الان چقدر شهرها توسعه پیدا کردن، ببین کجا بوده که هنوزم که هنوزی من دارم با شما صحبت میکنم کنارش زمین کشاورزیه، یعنی ببین کجا بوده. ولی خب دیگه بالاخره خونه ملکی بود، گیرش افتاده بود، این بچه طلبه‌ای هم بود و حسابی که خونه رو گرفت و همم تشویقش کردن بالاخره تو که پولت نمیرسه و برو و اینا و اینها. یه وقت دیدمش یه محله دیگه توی قم، گفتم اینجا چی کار میکنی؟ گفت فروختم خونه رو، بدهیامو دادم، یه پول مختصری اومد اینجا نشستم، رهن نشستم. گفتم چرا؟ گفت من فکر کردم ما که دنیا نیومدیم بریم پول در بیاریم صابخونه بشیم، وقتمون رو تو این مسافت طولانی سپری کنیم. ما بنده خدای مفاتیح درسمون رو بخونیم، ها درسمون رو میخونیم، حالا بناست مستأجری درس بخونیم. مستأجری مشکل من نیست که من خونه ندارم، مشکل خداست، خواسته من تو مستأجری درس بخونم. حالا اگه داشت برای بندش خونه میخره، نداشت من چرا دلم بسوزه براش؟ گفتم واقعا تو خونه نداشتن خودتو مشکل خدا میدونی؟ گفت آره، ما خودم رو علاف کردم برای اینکه خدا پول نداره به من بده خونه بخرم، این همه داره عمرم تو راه تلف میشه، ولمون کن تو رو خدا. گفتم اگه واقعا مشکل خونه نداشتن تو مشکل خدا میدونی، خدا شاید جور کنه برات. هفته بعد دیدمش، گفت فلانی خدا جور کرد. گفت یکی از رفقا زنگ زد، من قم میخوام یه خونه داشته باشم برای این منظور و این منظور و اینا، تو شنیدم خونه نداری، برو این خونه رو بخر. داستانش هم قشنگ بود و جزئیات بهت بگم. میگه من یه دفعه شوق ورم داشت، بله حالا چقدر میخوای بدی؟ میگفت اون موقع پولش 7 میلیون. دیدم 7 میلیون، خب بله اون محله پرت نمیشه، ولی این محله نزدیک من الان رهن نشستم هم نمیشه، باید یه کمی با فاصله بشه. گفتم من نمیخوام همچین خونه ای، من الان اینجا رهن نشستم نزدیکه. گو بابا اسب پیشکشی رو که دندونش نمیشه حالا تو بگیرین و گو بابا برو به کسانی بده که با فاصله. من میخوام یه جای نزدیک حرم باشم برم درس بخونم بیام. گو عجب روی داری یا بابا بگی خب حداقل از مستاجری در میای. و من هول بزنم ها این دنیا خیلی روش زیاده این یعنی میره عقب یاز بکن بیاد گفته دنبالت. گفت باش حداقل زمین بخر تا بسازم من کم کم بقیهش رو میدم. میگه گفتم خب حالا شد رفتیم و یه جایی به اصطلاح داستانش رو اون موقع نمیگفت بعدن در جریان بودم دارم برات میگم. میگه که رفتیم و یه جایی اومدیم تو بنگا چند تا بنگا این ورانور شدیم دیدیم شیرینه ها آدم پول تو جیبش باشه جوون بره بگه خب اینجا زمین چقدره اینجا خونه چقدره. دیدم ببین این شیرینیه داره من میزه سر کار. من که به دنیا نیومدم که این بنگا بنگا کنم که. گفتم میرم یه جای انتخاب میکنم میام بنگای نزدیک میام اینو میخوام. رفتیم یه جای انتخاب کردیم و به بنگای نزدیک گفتیم آقا ما اینو میخوایم. گفت مگه چقدر پول داری که اینجوری ملک میخری؟ تو پولتو بگو ما ملک برات معرفی کنم. گفت من اینو میخوام. حالا اگه ندارید ما رفتیم خداحافظ. یه نفر تو بنگا نشسته بود اومد بیرون گفت برای چی میخوام؟ برای سکونت میخوام. گفت مال داماد من خوشم اومد. این بیا. دیگه بنگایه میخواست جور نشه این معامله نتونست جور شد و هم مباحثه‌ای این آدم مهندس بود. گفت شماره تلفن تو بده من میدم به یکی از رفقامون پول میریزه تو حسابت در کنار دست طلبگیت که داری کار عمرانی و مهندسی میکنی این خونه ما رو هم بساز. تموم شد ما رو صدا زدن. تو تکون نخور. اینجوری صابخونه شد. میگفت من خونه ندارم مشکل من نیست. مشکل خداست. اصلا مهم نیست. خدا شاید خواسته من بی خونه براش کار کنم. من برام این مهمه. من باید برای کی کار کنم؟ اینو بگو به من. من الان باید برای کی نمایش بدم؟ من برای کی باید ادا اطوار بیام؟ من باید خودم به کی نشون بدم؟ اونو بگو به من. بله زن و مرد باید اینو بگن. اگه زن اینو نگه که من باید خودمو به کی نشون بدم به خدا نشون بدم خدا رو حذف بکنی نمیتونه محدود بشه به شوهرش. میگه چرا من خودمو محدود کنم به شوهرم؟ من خودم به همه نشون میدم. اما اگه براشون به خدا نشون بده خدا میگه بابا به همین شوهر درب داغون خودتو نشون بده فقط. میگه باشه ما که میخوایم خودمونو به تو نشون بدیم ما برامون فرق نمیکنه. آقای بگی که خدایا من بناس خودم رو به کی نشون به شما من نشون بدم؟ آره شما خودتو به من نشون میدی. همین خانومت که بالاخره ممکنه برات تازگیش هم از بین رفته باشه با همین عشق بازی میکنی چند تا بچه هم برات آورده خودتو به من نشون بده. ادا اطفال اضافی هم نریز دنبال خودت هم نباش. من تو رو تأمین میکنم تو نظر منو باید تأمین کنی. آقا زن و مرد هر کدوم تو خونه دارن نظر خدا رو تعمیم میکنن. اینا انقدر عاشق همدیگه میشن. تا حالا فیلم عشقی دیدی؟ ندیدی. از قیافت معلومه ندیدی. اگه دیده بودی چشمات پیدا بود. فیلم عشقی زن و شوهر همدیگه رو دوست داشتن تا حالا دیدی؟ ندیدی. حالا من یه دونه اشو برات اجرا کنم اینجا از این فیلم‌های عشقی برای کبوترها. آقا امام رضا علیه السلام نشسته بودن خانه کسی از دوستانشون مهمان بودن روی تخت نشستن و کبوترها جلوشون بودن. میزبان گفت آقا جون برم پذیرایی بیارم براتون. میزبان رفت پذیرایی بیاره آقا داشتن لبخند می‌زدن این کبوترها رو نگاه می‌کردن. بعد اون آقا گفتن که عرضه داشتن آقا جون چرا لبخند میزنید چی شده؟ فرمود به حرفای این دوتا کبوتر دارم میخندم. اینا چی میگن مگه به هم؟ فرمود که این کبوتر نر دیدی بغبغون میکنه دوره این کبوتر ماده داره بهش میگه تو همه دنیا عزیزترین کس پیش من توی بعد از این آقایی که بالا تخت نشسته. عشق فیلم عشقی میخوام بهت نشون بدم. ببین وقتی دو نفر به هم دیگه میتونن عشق ببرزن این ربطی به دین و ایمان هم نداره ها. این اصلا یه بحث انسان شناسان است. وقتی دو نفر میتونن به هم دیگه عشق ببرزن که هر دو عاشق یک کس دیگه ای باشن که مشترکه بعد او انانیت اینا رو کشیده باشه از بین برده باشه منیتشون رو از بین برده باشه اینا فنا شده باشن در او بعد به هم علاقه پیدا میکنه. او نمیتونه غیر خدا کسی دیگه باشه یا اولیاء خدا، چون کسی دیگه برای انسان ارزش عاشقی نداره. دو نفری که برای یکی شدن برای هم میشون، بقیه عشقا دروغه، خالی بندی هم حدی داره. اگه بنا بود راست باشه الان ما باید اروپا رو سرشار از محبت میدیدیم، نه با سگ و گربه اکثرا زندگی کنن. خلاصه کردم برات درد سر نیفتی. ترانه های عشق دو طرفه یک جوابی میداد. کوپ از چرا هیچکی پای هیچکی وای نستاد؟ معلوم شد که این عشق نیست. من تو رو دوست دارم برای خودم، حاضرم بگم فدات بشم برای خودم، مرد شور تو ببره اگه تو برای من نباشی، فلان فلان شده. ببین این که چی داشتی میگفتی؟ من دوست دارم فدات بشم. میگه من همون جوری که به خاطر خودم دوست دارم تو رو، مرد شور تیکه تیکه بشی الهی، خودم میکشمت بخوای برای من نباشی. من چون تو رو دوست دارم برای خودم. دروغ نگیم به هم دیگه. آقا ما عاشق و معشوق هم دیگه هستیم. این یعنی چی؟ عاشق تو فرق عشق و قاشق و اینا رو میفهمی اصلا چیه؟ اینا داری میگی همجوری استفاده میکنی این کلمه؟ انسان موجود به این عظمت، خدا یه جوری ساخته به آب خوردنی از دستش در بره؟ عشق زمینی ممکنه؟ خالی نبند دیگه، حالو گیر آوردی؟ فکر میکنی عاشق شده؟ دختر خانومه اومده بود میگفتش، یعنی دختر خانومه که نه، آقا پسره اومده بود میگفتش که ما همه کارامونو کردیم، محرم هم هستیم، اخونمون نزدیک. این دختره میگه من تو رو نمیخوام، تو رو خدا آقا باش صحبت بکنی. دیگه سالها قبل بود، امکانات کم بود، نمیدونم چی بود، به هر حال بعد گفتیم حالا باشه، حرفی نیست. با دختر خانوم اومدن، دختر خانوم به آقا پسر گفتش که شما یه لحظه بیرون باشید، عذرخواهی میکنم. بعد گفت آقا ایشون به من میگه عاشق تو هم. میگم من چیزی ندارم تو با عاشق من باشی، این هوسه. همونجوری که الان عاشق من شدی، پس فردا عاشق یکی دیگه میشی. او چه حسابی عاشق من شده؟ چیزی من ندارم برای این. اگه این آدم اینقدر سطحش پایینه، من نمیخوام باش زندگی کنم. ببین یه دختریه که گفتم خب خانم شما کم بوده محبت نداری؟ بابا کم بوده محبت داشته بودی که الان قش میکردی، اصلا نامه‌های عاشقانه‌شو به همه نشون میدادی میرفتی که. گفت نه آخه من چی دارم؟ مثلا یه انسان فدای من میخواد بشه، چی هم مثلا من میخوام شوهرم ارزش داشته باشه. دختره کم بوده محبت نداره دیگه. گفتم حالا شما بزرگواری بفرمایید باهاشون خوب تا بفرمایید. گفت نه بابا اصلا این قاطیه، اصلا گوش نمیده به حرف، بلکه به خاطر من میره نماز میخونه. من میخوام این عاشق خدا باشه، من التماسش بکنم، بعد به خاطر خدا به من علاقه داشته باشه. این عشق پایدار. این حالا که به این فصاحت هم سخنی نمیگرده، حالا دیگه من دارم ادامه میدم شرح کلمات او رو، میفهمیدم چی داره میگه. یا هوسران یا حالوی، جفتش هم خوب نیست. گفت به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یه نفر میتونه تو این عالم دل آدم رو تسخیر کنه. این آیه قرآن رو با من بخونید. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا برای یه انسان دو دل در یک سینه قرار نداره. دل یک دله کن، یا خدا رو دوست داری یا بقیه رو، یا خودتو و بقیه رو به خاطر خودتو. اگه خدا رو دوست داری، خانواده‌ت هم به خاطر خدا دوست داری. فیلم عشقی چی میشه؟ دوتا عاشق هم دیگن. چرا؟ چون هر دو عاشق یکی دیگن. اینا آیا آقا به هم رحم میکنن؟ آقا به هم علاقه پیدا میکنن؟ آقا به هم لطف دارن؟ آقا بی هم بیقرار میشن؟ هر دو حاج سید احمد آقا داماد شده بودن تازه، اومدن بعد از مدت ها تبعید پیش حضرت امام، عروس خانم اومدن نصف شب سحر خونه و آقا اینا دارن تازه عروس دوماد خودشون رو میبینن. آقا پسرشون هاشتاد احمد آقا رضوان خدا بر این بزرگواران باد. بعد میفرمودن یه دفعه امام قطع میکرد بلند میشد میرفت بعد میومد. خب بله چه خبر؟ دوباره من برم میرفتن. بابا ما تازه اومدیم امام کجا میره؟ شبشه. مثلا امام مثلا شما رو هم به خاطر او دوست داره. این محبت ها ناشناخته است. خانواده به خاطر چی؟ به خاطر خدا. هر دوتا هم میخوان خودشونو به خدا نشون بدن، نه به در و دیوار و همسایه. بابا ولمون کن تو رو خدا، تو هم یه حرفایی میزنی شب آخری این بحث هم همچی گازتو پاتو گرفتی رو گازو وله میکنی، تخت گاز داری میری، کجا داری میری؟ بیا پایین با هم بریم. پدر مادرها بچه هاشونو به خاطر در و دیوار دارن تربیت میکنن خیلی هاشون، به خاطر خدا. یه بچه من درس بخون پیش پسرخالت کم نیاریم. زن میگیره برای بچهش میگه که میخوام پیش فلانی کم نیاریم. شوهر میخواد نه این شوهر بیاد پیش فلانی کم میاریم. بچه که دیگه جگر آدمه، عزیز آدمه، اونو داره خاک میکنه و مسخره میکنن اون عربایی رو که دختر زنده به گور میکردن. شما دارید چی کار میکنی؟ این زنده به گور کردن نیست، زنده زنده بچه رو دادن دست تو، به گور نمیکنی تو بچه رو، داری تربیتش میکنی، میگی درس بخون میشه دیگران کم نیاریم. این به گوره دیگه، گور چیه مگه؟ فیزیکی باید باشه مگه همه چی؟ بعد دوست داریم بچه‌مون بزرگ شد بله دست از پا خطا نکنه. چیکار کنم باجا؟ بچه‌م خراب شده. چرا خراب شده؟ آبرو منو برده. به خاطر اینکه تو تا حالا بچه‌تو به خاطر آبرو تربیت می‌کردی. آبروتو می‌بره تا دیگه بچه اینجوری تربیت نکنی. تو بچه رو به خدا خدا تربیت نکردی که. بچه رو به خاطر خدا تربیت کن، درس بخون به خاطر خدا. حتی به خاطر پدر مادرم نه، به خاطر خدا. به خدا چی جواب میخوای بدی عزیزم؟ بعد وقتی نگاه میکنه به ماما میبینه ماما خودش هم اینجوریه، زندگی کرده به خاطر خدا، بعدی شوهرش رو تحمل کرده به خاطر خدا. ما خودمونو به اون نشون میدیم. باباه به خاطر خدا خودشو به اون نشون میده. آیین نامه خانواده رو داره اجرا میکنه. چقدرشو دیشب براتون خوندم، روایت هایی که امشب براتون آورده بودم. میفرماید که یه خانومی یه لیوان آب شربتن من الماء بده به آقای خودش، این ثوابش بالاتر از یک سال عبادتیه که روزها روزه بگیره شبها عبادت کنه. بعد میفرماید پیامبر گرامی اسلام امام صادق علیه السلام به خاطر هر یه لیوان آب خدا یه شهر در بهشت براش معین میکنه. بابا این شوهر ما هرچی ما رو اذیت کرده باشه ما آبه رو میدیم، شهر رو بگیر، شهر رو بگیر. ما خودمون رو داریم به یکی دیگه نشون میدیم. خب بابا توی خونه یه خانومی اینقدر خانوم وجود داشته باشه، نورش بقیه رو آدم میکنه، هر رو میبره. نه ترس شما. آقا کی دفاع میکنه از منافع ما؟ ما با خدا طرف باشیم، به خاطر خدا خوب رفتار بکنیم. این گرگی بکند نه بخواهد منافع ما را بگیرد، کی حق ما را از او می ستاند؟ بگذار ما خودمان گرگ بشویم، به جان او بیفتیم حق ما را بگیریم. ببین شما هرچی گرگم بشی بدتر میشه. بعد میفرماد ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه. کجا میخواد بره؟ کجا میخواد بره؟ کجا میخواد ببره؟ کجا میخواد ببره؟ شما خانم خوبی باش، خودتو به خدا نشون بده. شوهرت به تو بدی کنه، به خدا قسم شهید بشه، با دستای پیغمبر اکرم به خاک سپرده بشه، قبر فشارش میده. نمونش صدر اسلام بود، پیامبر گرامی اسلام از قبر اومدن بیرون واویلا گفتن. حالا واویلا نفرمودن، سبحان الله فرمودن. بودن چی شد؟ همون قبر فشارش داد. آقا ایشون شهید شده، به دست شما به خاک سپرده شده. فرمود اخلاقش با خانومش بد بود. کجا میخواد بره؟ دیشب گفتیم یه کشیده به خانوم چند تا داره؟ 70 تا. چقدر یادش هم مونده رقم. بعد از اون طرف آقا به خانوم لطف میکنه، میپره تو آشپزخونه. البته ما داریم پیامبر گرامی اسلام فرمود حق مرد به گردن زن اینه که زن چراغ خونه رو روشن کنه، غذای خوب بپزه برای مردش. دیگه من بقیه حرفای گفتنی روایت رو نمیگم، چون اصلا با فرهنگ ما خیلی فاصله داره. آدم یه حرفایی باید بزنه که فاصلهش زیاد نباشه با فرهنگ. چه کارهای خوبه؟ این کارها رو خوب انجام بده. بعد این مرد این زن رو اذیت کنه، کجا میخواد بره؟ کجا میخواد ببره؟ کدوم دادگاهی مهمتر از، بهتر از، قویتر از، سریعتر از، محکمتر از خدا میتونه از حق این زن دفاع بکنه؟ تو کارتو بکن. چی کار داری؟ تو خودتو به خدا نشون بده. آقا تو هم خودتو آقا به خدا نشون بده. این خانم من قدر نمیدونه. خب ندونه. بله در حدیث معراج هست پیامبر گرامی اسلام تعداد خانومایی که تو جهنم بودن که آمارشون رو عرض نمی کنم نگاه می کردن، فرمودن اینا همه کافرن که به دوزخ دوچار شدن. حضرت جبرئیل عرض داشتن یا رسول الله نه، کافر نیستن، کفران نعمت می کنن. یعنی چی کفران؟ وقتی عصبانی می شدن به شوهرشون می گفتن ما هیچ خیری از تو ندیدیم. هیچ خیری ندیدی؟ یه بار یکی از معصومین از کنار گروهی از خانوم ها رد می شدن، پدرانه بهشون گفتن خب چه خبر کفران نعمت کنندگان. حالا به تعبیر من مثلا اونجا یه اصطلاحی ایشون گفتن آقا چرا ما کفران؟ فرمود همون وقتایی که ناراحت می شید زیرا به همه نعماتو می زنید می گید هیچ خیری از تو ندیدم. البته به آقایون هم گفتن و فرمودن که آقا خانومتون اینجوری شد این طبیعیه، شما سکوت کنید. ولی خانوم شما رو اینجوری با این کلمات اذیت کرد، یه لبخند بزن. خب خدایا ما برای تو کردیم، الان لبخند بزن. با اینکه خانوم تو رو اذیت نکرد تو هم لبخند زدین. شما باید گریه کنید که خانوماتون خوبن اذیتتون نمی کنن. گریه کنید از این که من چجوری جواب این خانومم بدم. فکر کردید رفتار عاشقانه یه دختر و پسر جوان این تراوتی در عالم ایجاد میکنه؟ یه بابای محسن، مامان محسن، بچه‌هاش بزرگ شدن، برگرده دست خانومشو بگیره جلو بچه‌ها رو بگیره آکن عشق بریزه بگه این دستا میدونید چقدر زحمت منو کشیده، بدون این که واجب باشه براش میدونی چقدر مثل آشپز برای من غذا درست کرده. اینجا عشق خودشو نشون میده، این دلنشین، این تو عالم تراوت ایجاد میکنه. ولی اون حبسهای دوران جوانی که طبیعی معلومه که نخه چیکار کنن پس جوان ها. یا خانوم آقا اون عارف بزرگوار اسمشو نمیبرم، تو بیمارستان همه دکتران ناامید شدن، چشماشو باز کرد، به پسرش گفتش که شما بگو دستگاه رو من بردارم باید بریم خونه. ای بابا خوب شدی الحمدلله. خوب نشدم، ولی به اینا بگو خوب شدم، ول کنن بریم خونه. چرا؟ من باید برم، مادرت راضی نمیشه، من باید رفته باشم. بریم مادر رو راضی کنیم. برداشته باز کردن دستگاه رو برده خانوم، بالاخره این راه باید رفت. چند ساعت خانومه رو راضی کرده، بعد که دراز کشته رو به قبله رفته. عشق ایناست. یه مردی از دنیا بره برای کی سخت تره؟ مادر، دختر، خواهر، همسر، چهار گزینه ایه. از نظر امام صادق علیه السلام فرمود برای همسرش سخت‌تر از هر کس دیگه است. امان از دل رباب. بحثو قطع میکنم دیگه، دیدید که ول کن بحثو. خب بعد از کربلا از بین خانوما کی زودتر از همه دق کرد از دنیا رفت؟ رباب. یک سال بیشتر نموند. رباب همسر با معرفت ابا عبدالله الحسین، که اصلا امام حسین یه علاقه ویژه‌ای به ایشون داشتن به خاطر خدا، به خاطر معرفت حضرت رباب. شما فکر کردید هر مادری لیاقت پیدا میکنه 6 ماهش قربانی بشه در راه امام زمانش؟ یه مادر لایق شده در تاریخ 6 ماهش قربانی بشه؟ اون فاطمه زهراست که 6 ماه محسنش رو در راه امیرالمؤمنین داده. اون به یک شکل در یک سن و سال، اینجا به یک شکل دیگه. روزخونها زبان حال برای حضرت رباب میخونن، کسی خبر از نداره از دل رباب. میگن که یه گهواره ای رو دستش گرفته بود، جای علی اصغرش رو نگاه میکرد، اشک میریخت. من اگر زبان حال بخونم اینجوری میخونم، میگم یه گهواره ای رو گرفته بود، به بهانه گهواره برای حسین گریه میکرد، زیر لب میگفت حسینم، ارباب من. چرا؟ خب علنی نمیگه حسینم، زینب. تا دختر فاطمه زهرا هست من چی کارم بگم حسینم؟ من حاشیه‌ام، حرفی از من نباشه. صاحب عزا زینب، دختر امیرالمومنین، اصلا من کی هستم؟ لا اله الا الله. همسران اصحاب رو تو کوفه آزاد کردن، ولی همسران اهل بیت و خانواده پیغمبر رو تا شام بردن. لذا یکی از خانومهایی که تا شام اسارتش ادامه پیدا کرد حضرت رباب بود. و امروز که ما دور هم نشستیم، روز اول ماه صفر، میدونید دوستان من، کاروان اسرا رو امروز وارد شام کردن، وارد بازار شام، همون جایی که وقتی از امام سجاد علیه السلام پرسیدن آقا کجا بیشتر از همه به شما سخت گذشت، بی دریغ 3 مرتبه فرمود شام. نمیدونم با اهل بیت چگونه برخورد کردم. چه خبر بوده نمیدونم، ولی از روضه حضرت رباب غافل نشیم. در یه نقلی اینجوری اومده که وقتی اومدن کاروان کربلا زیارت کردن بعد از اسارت، خواستن برن سمت مدینه، حضرت رباب اومد محضر حضرت زینب سلام الله علیها، خانم کجا داریم میریم؟ عزیز دلم داریم میریم مدینه. وقت صدا زده باشه خانم من که دیگه مدینه کسی رو ندارم، اجازه بده من اینجا بمونم. بنابراین نقل، حضرت رباب کنار قبر حسین فاطمه ماندن، روزها زیر آفتاب گریه می کردن، شبها به خیمه می رفتن. یک سال اینقدر گریه کرد تا دق کرد و رفت. اما امان از دل زینب. چرا؟ خانم رباب، بانوی بزرگوار خیمه حسین، شما بالاخره میتونستی گریه کنی. ما شنیدیم زینب کبرا بعد از کربلا دیگه نتونست گریه کنه، همینجور مات یه گوشه ای رو نگاه میکرد، انقدر نگاه کرد تا دق کرد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.